بسم الله الرحمن الرحیم. من عشق تو را ز دست آسان ندهم، یک درد تو بر هزار درمان ندهم. آواره کنی اگر به کوه و صحرا، آوارگیت به هیچ سامان ندهم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در ساحت اندیشه بلند شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و خوش چینی می‌کنیم از خرمن معارف گلستان و بوستان سعدی. امروز هم برای شما مطلبی از بوستان تحت عنوان پند و موعظه انتخاب کردیم تا چیره دستی این مرد بزرگ را در مسائل اخلاقی و ادب شناسی و تزکیه نفس از زبان استاد انشاءالله تفسیرش رو بشنویم. خب اجازه فرمایید من طبق سنت بخوانم چند بیت. توانگری نه به مال است پیش اهل کمال، که مال تا لب گور است و بعد از آن اعمال. من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. محل قابل و آنگه نصیحت قائل، چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال. به چشم و گوش و دهان آدمی نباشد شخص، که هست صورت دیوار را همین تمثال.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که فرمودید و قبلا هم مکرر اشاره کردیم، سعدی الحق افصح المتکلمینه، داره یه موهبتی است، خداوند یه نعمتی رو به او داده که شاید کمتر کسی از این نعمت برخورداره. ببین، سعدی 700 سال پیش، بیش از 700 سال پیش صحبت کرده، تو گویی که امروز داره با ما حرف میزنه و امروزم به چه سادگی و چه ظرافت
و چه
بلاغتی. ببین، یه مسئله رو مطرح میکنه که هم بچه های ابتدایی دبستانی هم میدونن، موضوع انشای خیلی بچه هم هست که آیا علم بهتر از یا مال. خب شاید صدها بار هزاران بار این موضوع انشا به بچه ها داده شده، بچه ها هم نوشتن، حالا بزرگان بچه ها نوشتن که حالا یکی گفته علم بهتره، یکی گفته مال بهتره و نظریات مختلف. حالا سعدی اینجا همین مطلب ساده رو و روزمره رو 700 سال پیش با چه لطافتی بیان کرده، از مال صحبت کرده و اثر مال. ببین سعدی، من این مقدمه رو عرض کنم و بریم حالا سر شعرش. هنر سعدی اینه که تضادها رو از میون بر میداره، ظاهر و باطن رو یه جوری بیان میکنه که تو گویی یکی میشه، شکل و محتوا یکی میشه، لفظ و معنی یکی میشه. اینقدر این لفظ روانه که ببین 700 سال از زبان گذشتن خیلی مهمه. ببین الان این روزا ما هر 10 سال، هر 5 سال زبان یه تغییراتی میکنه، یه اصطلاحات جدیدی وارد زبان میشه، یه اصطلاحاتی از زبان میره، تغییر. 700 سال پیش سعدی سخن گفته، تو گو داره الان حرف میزنه، یعنی فرزند تاریخه. سعدی فرزند تاریخه، از تضادها میگذره، لفظ و معنی یکی میشه، ابهام برداشته میشه. شما در سعدی هیچ ابهامی نمینی، کمتر ابهام مینی، به قول امروز ابزورد ابهام. دنیای امروز دنیای ابهامه. ابهام رو من چی معنی کنم؟ ابهام، البته معنی رو همه کس معنی ابهام رو میفهمه، ابزورد، ابسورد، ابهام
پیچیدگی داره.
یک لغت من میخوام به کار ببرم که فکر کنم خیلی جالب باشه در ترجمه این کلمه فرنگی ابزورد یا ابهام، که ابهام عربی، ابزورد فرنگیه، معنی باختگی. من میخوام اشتران معنی باختگی. ما امروز دچار معنی باختگی هستیم. در نثرمون، در شعرمون، در لباسمون، در رفتارمون، در ژستمون، در دکورمون معنی باخته ایم. علومین، من اصلا قصد انتقاد از شعر نو و شعر جدید ندارم. شعر جدید فرزند زمان خودشه، شعر نو موج نو، حالا یه امثال اشعاری که هست، شعرهای ما همشون محترمند، برشون احترام قائلم و چاره جزی نیست. امروز کسی بخواد شعر خوبی باشه باید شعر نو بلد باشه بگه. شعر کلاسیک، شعر کهنه گفتن امروز دیگه نمیتونه در ردیف شعرا قرار بگیره، باید شعر نو خوب بگه. اینا رو من هیچ حرفی ندارم، تسلیمم، قبول دارم. اما بین ابهامی که در شعر نو و در زبان امروز هست، این ابهامو در شعر سعدی میبینی. این شعر سعدی 700 سال عرض میکنم، بذار جلوی بچه به راحتی میفهمه، به راحتی به آسانی. ولی هر شعر کجان موعد یه جیغ بنفش، جیغ بنفش بذار میبینم خب بچه چی میفهمه، یه بچه نه یه بزرگ، جیغ بنفش. زبان ابهام پیدا کرده، لباس ابهام پیدا کرده، همه چیز ابهام پیدا کرده، یعنی معنی باختگی. تو گویی معنی رخ بربسته و چیز دیگری به جای معنی نشسته. وقتی که معنی بره لفظ مبهم میشه،
یعنی معنی که در باخته نمیشه ولی در ما باخته میشه.
ما معنی رو میبازیم، معنی که معنی است، معنی جاودانه است، معنی همیشه معنی است. اصلا به یه معنی حقیقت المعنی و معنی المعانی خداست، به قول شعری که منسوب است به شمس استاد مولانا، گفت از گفت المعنی هو الله شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین. حقیقت معنی خداست، معنی ثابته، اما ما معنی رو باختیم. معنی باختگی در ما، یعنی ما به معنی راه نداریم، گرفتار الفاظیم، سخنهای لاتائل، سخنهای بیهوده، سخنهای زائد، اون چیزی که لازم نیست. کلمات میگیم، وراجی میکنیم، ولی چقدر معنی القا میکنیم. این سعدی لفظ و معنی رو یکی کرده، یعنی اینقدر این لفظ پر از معنیه که تو گویی داره معنی القا میکنه، لفظ میگه اما معنی میریزه. این خیلی کار مهمیه. حالا این مقدمه رو از این جهت عرض کردم که سعدی واقعا این توانایی داره که شکل و محتوا یکی میشه. اصلا امروز مثلا الان در مکتب های ادبی فرمگرایی مطرحه. ببین همیشه این نزاع بین فرم و شکل و محتوا یا فرم و معنی، این اختلاف همیشه بوده. امروز بیشتر ادبای مغرب زمین و مشرقی ها هم به دنبال مغربی ها فرمالیستن، یعنی برای فرم اهمیت میدن بیش از این که به معنی اهمیت هم محتوا. فرم براشون مهمه. الان همین جلسه که ما نشستیم فرم مهمه براش، برای اون تهیه کننده ای که اینجا این همه زحمت کشه، دکوراسیون درست کرده، این دکور ساخته، اینا یک پشه اینجا بپره تو این دکور معلومه. فرم خیلی اهمیت داره. فیلم فرم بیشتر. نمیخوام بگم فیلم معنی نداره، البته که هر فیلمی یه معنی خاص خودش داره. به هر صورت دنیای ما دنیاییست که فرم براش غالبه و در از کردن مکتب‌های هنری و مکتب‌های ادبی الان فرمالیست ها، کسانی که به اصالت فرم قائلن، اکثریت رو تشکیل میدن. من حرفی ندارم، کار ندارم به صحت و سقم این مسئله، کار ندارم که حالا حق با کیه، این درسته اون درست نیست، ولی باید توجه داشته باشیم که فرم وقتی که بر محتوا و شکل وقتی که بر محتوا غالب شد، آثار خودش رو داره. دنیای ما دنیای اینه، هم محتوا نباید بر فرم غالب باشه، نه فرم بر محتوا. اصلا هر کدوم این تعادل وقتی به هم بخوره مشکل ایجاد میشه. سعدی دارای هنری است که اصالت هنر اینه، اصل هنر اینه که فرم و محتوا، بین فرم و محتواش توازن برقراره، یعنی از فرم به معنی، از معنی به فرم یکی میکنه، وحدت بخشه، یعنی تضادها رو از میان بر میداره و این خیلی مهمه. به همین جهت است که ما عرض کردیم بارها 700 سال که از زمان او میگذرد که تو گویی الان این زبان زنده است و تازه است و حیات داره، در حالی که خب این همه تغییرات در هر زبانی، در تمام زبانهای دنیا تغییر حاصل میشه. اصلا میگه علامت حیات یک زبان اینه که تغییر کنه. مثلا زبان عربی امروز با زبان عربی 1000 سال پیش کاملا متفاوته، زبان انگلیسی امروز با زمانی که شکسپیر صحبت میکرده کاملا متفاوته، همچنین فرانسه، همچنین هر زبانی. میگن زبان هم مانند یه موجود زنده تحول پیدا میکنه، اصلا شرط حیات یک زبان اینه که تحول پیدا کنه. من حرفی ندارم، اما این هنر سعدی است که با همه تحولاتی که 700 سال در زبان فارسی پیدا شده، این چه هنری است که به گونه ای صحبت کرده که تو گویی داره الان حرف میزنه و ساده است. خب حالا از اینجا مقصودم بود که هنر سعدی رو گاهی ما باید بهش برسیم.
یه سوال اینجا پیش میاد، بحث زیبایی رو مطرح کردید که روزیگار ما روزیگار رفرمیسم، یعنی ظاهرگرایی، شاید یکی از اقتضائات تفکر مدرنیته هم همینطور باشه که کودکانه کودکیم، با لفظ لفاظی کنیم، با معانی دائما بازی کنیم. به قول ما
خیلی خوب،
درست، روزیگار ما روزیگاری است که با معانی بازی میشه.
بله،
بعضی هم به شدت دفاع میکنن از این تفکر.
بله، اصلا ذات مدرنیته همینه. ببین این بارها نمیدونم شاید قبلا اشاره کردیم که ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم، اهم از اینکه مدرن باشیم یا نباشیم اصلا دست ما نیست. مدرنیته یه موجیست، سهمگین، یه سونامیه. سونامی وقتی اومد که نمیشه جلوشو گرفت، اومده همه جا هست و خیلی ما از مدرنیته حرف میزنیم، ولی اصلا ماهیت مدرنیته کمتر شناخته شده است که اصلا ذات و ماهیت مدرنیته چیه. ما غالبا مدرنیسم رو در مظاهرش نگاه میکنیم که مثلا فرض کن بی‌بندوباری، مد، فشن، این چیزا، یا تکنیکه، یا این تکنیک. خب اینا هم غلط نیست، اینا مظاهر مدرنیته است، ولی ماهیتش غیر از مظاهرشه. ماهیت مدرنیته، یه وقت من سعی کردم که با مطالعاتی که در ماهیت مدرنیته داشتم، فلسفه علم، فلسفه مدرنیسم، در یه جمله فارسی خلاصه کردم، یه جمله خیلی کوتاه فارسی. تمام معنی پیچیده و خمن در خم مدرنیته رو با این مکتب‌های گوناگون فلسفی در یک کلمه من خلاصه کردم، خدمت شما عرض می‌کنم، برای شنوندگان محترممون هم بد نیست. روح مدرنیته اینه، ذاتش در این کلمه، همیشه فردا بهتر از امروز است. همیشه فردا بهتر از امروز است. حالا من اگه به صورت سوال از شما بپرسم که آیا همیشه فردا بهتر از امروز است، از اتالی چه پاسخی خواهید داد؟
همیشه فردا تر از امروز است.
نه، همیشه فردا بهتر از امروز است.
بهتر از امروز است.
قبول دارین شما اینو؟
نه.
شما قبول ندارید. خیلی خوب، شما خیلی در مدرنیته غرق نیستین. ولی ذات معنی مدرنیسم و مدرنیته اینه که همیشه
فردا
بهتر از امروز است. این معنی مدرنیته است. ولی خب بله، چه بسا جای تأمل باشه که واقعا همیشه فردا بهتر از امروزه، واقعا همینطوره، یا نه چه بسا فردا بهتر از امروز نباشه. اگه بگی فردا بهتر از امروز نیست، میگن تو منکر تکاملی.
بله، سنت گرا است.
شما نه، تکامل که شما قبول داری؟
بله.
من مطمئنم که شما به قاعده تکامل، به قانون تکامل باور داری.
بله.
باور داری؟ خب اینا میگن اگر تو به قانون تکامل باور داری، چرا قبول نداری که فردا همیشه بهتر از امروز است؟ اینجا شاید شما جواب سخت بتونی بدی. تمام حرف اینه که کمال یعنی چه. جهان امروز کمال رو در گذر زمان میبیند، میگه هر لحظه آینده بهتر از لحظه گذشته است. این تکامله. دید ما این نیست. دید ما به تکامل سخت باور داریم، سخت. قانون تکامل نمیشه انکار کرد. قانون تکامل انکار بکنی آفرینش رو انکار کردیم. اما ما تکامل رو عمودی و طولی میدونیم، نه عرضی و زمانی. در طول زمان نمیدونیم، در طول علت و معلول. ما تکامل رو به طرف حق تعالی رفتن میدانیم، نه در غلطک زمان پیش خوردن و رفتن. یه وقت در زمان پیش میریم، یه غلط میخوریم در زمان، بدون هدف نهایی و غایی، غایتی در پیش نیست، هی برو، غایتی نهایی در پیش نباشه. این تکامل ما نمیدونیم. تکامل هر لحظه به خدا نزدیکتر شدن است و این لزوماً به زمان نیست. این در باطنه. پس ضمن اینکه قانون تکامل رو باور داریم، میتونیم بپذیریم که لزوماً نمیشه گفت همیشه فردا بهتر از امروز است. چه بسا باشه، منکرش نیستیم، چه بسا که باشه و غالبا هم هست، اما ملازمه هست قطعیه که همیشه فردا بهتر از امروز است. اگر این تکامل معنوی نباشد، اگر سیر باطنی نباشد، همیشه فردا بهتر از امروز نیست،
شاید بدتر از امروز،
شاید بدتر هم باشه. اگر توأم با تکامل معنوی، پیشرفت باطنی باشه، در باطن و در تعقل و در خرد عقلانی انسان بالاتر بره، بله فردا بهتر از امروزه. اما اگر در باطن پیش نره، تأمل درونی نداشته باشه، عقلانیت معنویش رشد نکنه، چرا فردا بهتر از امروزه؟ چرا اینه؟ اینجا حلش به اینه. بنابراین حالا برگردیم به سر سعدی. سعدی 700 سال عرض کردم از زمانش گذشته. 700 سال زمان کم نیست آقای لاریزانی، ولی تو گویی امروز حرف میزنه. تاریخ مجسم است برای ما سعدی. اجازه بده یه نکته رو عرض کنم حالا که بحث به اینجا رسید، مقدمه زائد بر فر شد. اما فرق بین زمان و تاریخ چیه؟ سعدی تو تاریخه ولی تو زمان لزومن نیست. زمان با تاریخ، ما وقتی میگیم چند زمان گذشته، 700 سال زمان گذشته یا 700 سال تاریخ داریم، این دوتا واژه یه من داری دوتا، 700 سال زمان گذشته یا 700 سال تاریخ گذشته، بین تاریخ و زمان چه تفاوتی هست؟ این نکته هست، اجازه بدین عرض کنم خدمت. زمان و تاریخ، البته تاریخ تو زمانه، ما تاریخ بدون زمان نداریم، حتما تاریخ تو زمانه، اما در اینی که تاریخ در زمان به وقوع میپیوندد و تاریخ با زمان آغاز میشود و در زمان تحقق میپذیرد، یه تفاوتی با زمان داره. اون تفاوت اینه، تاریخ زمان عینیت یافته است. زمان وقتی عینیت پیدا کنه، تحقق عینی پیدا کنه، این تاریخه. اما زمان اگر تحقق عینی پیدا نکنه، عینیت ملموس پیدا نکنه، اون هنوز تاریخ نیست.
عینیت در ظرف زمان،
عینیت در ظرف زمان، اما باید تجسم پیدا. این زمان، خود زمان به ما هو و زمان صرف نظر از اون چه در زمان است ملموس نیست، گذشته و آیندهش هم معلوم نیست. زمان وقتی عینیت پیدا کنه، یعنی تحقق پیدا کنه، یعنی به وجود بیاد، یعنی از قوه به فعل بیاد، این تاریخه. تمام وقایع تاریخی فعلیت پیدا کرده و گذشته، این تاریخه. اما اگه زمان فعلیت پیدا نکنه، تحقق عینی نپذیرد، این زمانه. سعدی عینیت پیدا کرده، سعدی تاریخه.
چه بسا زمان ها بودن که عینیت هم پیدا نکرد.
بله بله، و چه سبا زمان هایی هست که عینیت پیدا نکن. اصلا زمان صرف نظر از عینیت امر وهمی میشه.
احسن.
اگه عینیت از زمان بگیری در وهمه، غیر متناهی در وهم است. همین تفاوتی که بین زمان و تاریخ عرض کردم خدمتون، میشه بین عقل و خرد گفت. اینو گفتن بزرگان. یه کسی ممکنه پرسه عقل چیه خرد چیه؟ خرد یعنی هوشمندی، یعنی عقلمند، یعنی عاقل. خردمند کسی است که عاقله، عاقل هم که عاقله. آیا بین عاقل بودن و خردمند بودن یا عقل و خرد چه تفاوتی هست؟ دو تا واژه است ما به جای هم به کار میبریم، میگیم خردمنده، میگیم عاقله، هر دوش هم درسته، غلط هم نیست. یا آدم خردمند حتما عاقله، یا آدم عاقل حتما خردمنده.
احسن.
مثل زمان و تاریخه. اما یه تفاوت ظریفی هست، همطور که بین زمان و تاریخ تفاوت ظریفی وجود داشت، بین عقل و خرد یک تفاوت ظریفی وجود داره. خرد عقل عینیت یافته است.
احسن.
عقل وقتی که عینیت یافت، فعلیت پیدا کرد، اومد ملموس شد، نشست تو تاریخ، اون خرده. اما عقل مادامی که عینیت پیدا نکرده، هنوز بالقوه است، میتونه عقل باشه ولی هنوز کار خودشو نکرده. عقل وقتی به کار نشست،
این اولو الالبابی که در قرآن است،
صدا آفرین بر شما، میشد خردگرایان، اولو الالباب همینه. و حالا میخوام چه نتیجه بگیرم از این مقدمات زائد؟ سعدی تنها در عقل نظری باقی نمانده،
آفره.
به عقل عملی آمده. سعدی مظهر عقل عملی است. عقل عملی یعنی چی؟ با عقل نظری چه فرق داره که بارها بحثم کردیم؟ وقتی که عقل نظری تحقق عینی پیدا کرد، به عمل در آمد، اون عقل عملی میشه. عقل عملی یعنی نظر به عمل در آمده است، نظر عینیت یافت. عقل عملی، اینم یه تعبیر تازه است من دارم میکنم، یه تعبیر جدیدی است برای عقل عملی. البته تفسیرهای دیگری داره، حالا این تفسیر جدید
چه اخلاق را مشخص میکنه.
دقیقاً این تفسیر جدیدی است که من عرض میکنم. عقل عملی یعنی همون نظر عینیت یافته است. وقتی نظر عقل عینیت یافت، عقل عملی میشه. سعدی قهرمان این میدانه، یعنی هم اهل نظر است، هم اهل عمل است.
مولوی هم هست.
اینه بزرگان ما همشون هستن. به همین جهت در اون شعر همین معنی که من این تفسیری که دارم از سخن سعدی میکنم، خودش گویا توجه داشته، گویا که نه، حتما توجه داشته. در یک بیت این مطلب که من دارم به زحمت دارم بیان میکنم با تکلف و سختی، او به راحتی همین مطلب رو بیان کرده. بذارید من شعرش رو بیان کنم که تمام سخنان من در این بیت سعدی مندرجه. بیت سعدی اینه: جز به خردمند مفرما و عمل، گرچه عمل کار خردمند نیست. ببین اگر خواستی یه کاری رو بخواهی از کسی، از خردمند بخواه که دارای خرد و نظر و عقل باشه. از آدم بی عقل کار حسابی نخواه. آدم بی شعور بی عقل کار حسابی بر شما انجام نمیده. جز به خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کار خردمند. خردمند از اون جهت که خردمند است، از اون جهت که عقل محض خیلی عملی نیست، اما بدون نظر و بدون خرد هم کار بیهوده است. کار وقتی منتج، وقتی مثمر ثمره، وقتی مفید فایده است که بر اساس نظر باشه.
معیار فعل حسن را هم عقلانیت
بیان که در همین بیت که من از سعدی خوندم تمام حرفای من خلاصه است. من از خود سعدی کمک گرفتم. جز به خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کار خردمندی. حالا این بزرگ که واقعا نظر عمل داره یکی میکنه، فاصله ها رو برمیده، شکل و محتوا رو یکی میکنه با یک هنرمندی اعجاب انگیز، حالا در این شعر ببین چیکار کرده.
اجازه فرمایید من برنامه بله. خیلی مقدمه خوبی بود استاد. خب بسیار مقدمه لطیف و زیبایی بود و لازم. حالا 5 تا نکته توش بود که انشالله من در پایان بحث عرض میکنم. هنوز وارد
بحث نشد.
بله بله. توانگری نه به مال است پیش اهل کمال. خود این توانگری هم باید معنی بشه.
بله.
شاید همون خردمندی باشه. بله. پشتوانه عمل.
ولی همینطور که فرمودید و به درستی فرمودید، توانگری نه به مال است نزد اهل کمال. اولا توانگری یعنی قدرتمندی، یعنی قدرت، توانایی. توانایی صفت خیلی پسندیده است. هیچ کس نباید از توانگری بدش بیاد. توانگر یعنی قدرتمند. قدرت، توانایی، اصلا این خصلت انسان و انسان توانمند خوبه. انسان ضعیف و ناتوان به چه دردی میخوره؟ اصلا انسان وقتی مظهر خداونده که توانمند باشه، چون خداوند توانمند، قدیره. خداوند تواناست، دانای توانا، قدیر و توانمند. خدا توان لایتناهی داره و مظهر کامل خداوند کسی که توانمند باشه. انسان توانمند من دوست داریم و انسان باید توانمند باشه. انسان ناتوان به چه کاری میاد؟ اما حالا توانمندی به چیست؟ تمام بحث اینه. اصل توانمندی خوبه، همه کس توانمندی رو دوست داره، به طور فطری، به طور جبلی دلش میخواد توانا باشه، هیچ کس از ناتوانی خوشش نمیاد. اما حالا توانایی که یک صفت پسندیده است، توانایی چگونه است و در چیست؟ چگونه انسان توانا میشود؟ بعضی از مردم میپندارند در وهم خود که توانمند کسی است که خیلی پولدار باشه، به مال میلیاردر باشه. خیلی خوب، یه توانایی نسبی هست، ولی واقعا توانمند یک میلیاردر؟ اولا اینقدر ضعف داره که مرتب باید مواظب این اموالش باشه، یک قرن ضرر نکنه، و گاهی هم ممکن در مقابل یه پشه ناتوان باشه. میلیاردر، مولتی میلیاردره، ولی در مقابل یه پشه ناتوانه، در مقابل یه حادثه ناتوانه، یه حادثه کوچک، یه نسیم، یه وزیشی که باد میوزه، این ناتوانه. خب یه توانمند، مردم فکر کنن این توانمند حالا پول داره به اشخاص میده و خیلی کار هم میکنه. نمیخوام بگم پول ازش کار نمیاد، من دوباره زهد رو تعریف نمیکنم، پول خیلی کار ازش میاد، البته که میاد، اما این توانمندی نیست. توانمندی سعدی میگه به عقله، به خرد است. نزد اهل کمال خردمند تواناست. اولا ببینم این آدمی که مالدار شده و ثروتمند شده با خرد ثروتمند شد یا از روی بیخردی؟ خردم تو کار بوده، تصادف. حتی اگر بر حسب تصادف، فرض کن یه آدمی بیخردی بر حسب تصادف یا بر حسب قضای روزگار ارث بهش میرسه، میلیاردها ثروت بدون تلاش بهش میرسه، حالا این ثروتمنده. اما اگه این بیخرد باشه چقدر دوام داره؟ این
دوامی نداره.
اگه بیخرد باشه دوام نداره. پس در همون توانگری مالی، در همون ثروتمند بودن، نوعی از خرد لازمه. اما این خرد مالداری، البته ما خرد انواع اقسام خرد داریم، خرد خیلی بالاتر از ماله. بنابراین توانایی تنها در پولداری
نیست
و ثروتمندی نیست. نمیخوام ثروتمندی رو انکار کنم به هیچ وجه، خوبه، در جای خودش مفیده، سودمنده، به خصوص کسی بتونه از ثروتش خوب استفاده کنه، به نفع جامعه، به نفع خودش، به نفع کشور، چقدر زیباست. اما توانایی منحصر در پولدار بودن نیست. اگر کسی عقل درست داشته باشه، اگر کسی خرد کامل داشته باشه، اون توانایی بیشتر داره. با خرد میشود مال کسب کرد، ولی با مال نمیشود خردمند بود.
احسن.
از طریق مال میشه خردمندی به دست آورد
و خردمند ماند،
و خردمند ماند به قول شما، ولی با خرد میشود کسب اموال کرد. حالا اونی که مال رو میشه باش کسب کرد بالاتره، یا اون چیزی که محصول خرد است بالاتره.
که
مال محصول یه نوع تازه یه نوع خردمندی، نه هر نه در تمام ظرفیت خردمندی. مال محصول یک درجه ای از خردمندی است، نه در تمام ظرفیت خردمندی. حالا اونی که محصوله بالاتره، اون که به وجود آورده،
وجود آورده
یقینا خرد است. پس سعدی به زیبایی داره میفرماد، شعرشو بخونین.
اینجا به نظر میرسه که جناب سعدی میخواد پاسخ یک سوال مقدری رو بده.
آها.
ممکن از سوال کردن همون سوالی که فرمودیم، مال بهتر است
یا
علم بهتر است یا ثروت؟ خب تو دنیای عادی خیلی ها میگن که مال بهتره. پول داشته باشی، خونه داری، منت کسی نمیکشی، دست چهار تا بیچاره هم میگیری، گرفتار این آن نیستی. که امروز متاسفانه روزگار ما امروز هم همینو نشون میده.
شاید همیشه همینطور بوده.
بله، شاید یه عالم ناچاره که به یک پولدار مراجعه بکنه، بعد ولی یه پولدار کمتر مراجعه، همونطور که فرمودید کمتر پول به خرد مراجعه میکنه، اگرچه محصول خرد هست. و پاسخ این سوال رو میده. بعد در مصرع دوم داره جوابش میده، میگه مال تا لب گور است و بعد از اون اهمامی.
به همین جهت در مصرع اول اشاره به همین داشت، نزد اهل کمال توانگری نه به مال است، نزد اهل کمال. اگر کسی کمال اخروی رو نشناسد، غایت‌انگار نباشد، معالندیش نباشد. این کلمه معالندیش که میگیم، کلمه معال عربیه، معالندیش یعنی آخربین، یعنی غایت نگر، یعنی پایان نگر. معالندیش رو فکر کند بعضی ها مثلا تا 10 سال دیگه، 100 سال دیگه. معالندیش نیست که شما فکر کنید مثلا 100 سال دیگه بعد چگونه است، مثلا تا آخر عمرت پول داشته باش. معال خیلی بالاتره، آینده. ببینم آینده تا همین مرز دنیاست دیگه، بعد از این دنیا خبری نه آینده نی؟ اون طرف مسئله است دیگه، بعد از مرگ مسئله است، اونم آینده است. اهل کمال آینده رو خیلی دور میبینن، خیلی لایتناهی. ببین اینا بسته به نوع نظریه، کسی که نظرش کوتاه آینده رو تا 10 سال دیگه، 50 سال، بسته که تا 100 سال دیگه میبینه. ولی اهل کمال آینده رو چه میبینن؟ تا بی نهایت. پس مال نزد اهل کمال توانگری نیست، بلکه توانگری آن است که حالا مال داشته باشه عیب نداره، از مالش استفاده کنه موقت در همین شرایطی که داره. مال یه شرایط داره، در زمانه، در این زمان ازش استفاده کن، به مردم هم برسون، چه کار خوبی میکنی. اما معالندیش، بعد از این جهان چه سودی دارد مال؟ مگر اینکه بگی اصلا هیچی، نسی هم منسی ها و دیگه بعد از این خبری نیست و تمام شده است. تازه اگر تمام شده باشه، این برای مالدار هم ضرر داره. اگر تمام شده باشه، حالا این چند سال، حالا هرچی هم تو بخوری و بخوابی، حالا چه سودی داره؟ ناامیدیه. اگر کسی به زندگی بعد از مرگ باور نداشته باشه، به جاودانگی باور نداشته باشه، در این چند مهلت کوتاهی که در دست داره ناامیده. هرچی هم بخوره و بخوابه، هرچی به اصطلاح تمتع بگیره از زندگی، این امید نداره دیگه. یعنی لذت فکر کنه که تمام شد. اما کسی که امید داره و آینده رو میبینه، اینم آینده لایتناهی، هم اکنون براش خوبه و هم امیدوار است به آینده. پس اهل کمال کسانی هستند که نظر ثاقب دارن، نظر دوربین دارن و پایان رو میبینن، غایت نگرن و همین جهان رو میبینن، هم بعد از این جهان را. و اونجا اعمال دیگه مال نیست. اعمال یعنی چه؟ اینجا یه نکته هست در سعدی، ببخشید دو مرتبه به تو قرائت کنیم من توضیح بدم.
توانگری نه به مال است پیش اهل کمال، که مال تا لب گور است و بعد از آن اعمال.
بسیار سخن عجیبی فرموده که مال تا لب گور است. تا لب گور مال مال شماست، تو اداره ثبت هم به نام شماست، کسی هم ظاهرا نظر قانونی شرعی حق تصرف در اموال شما نداره. به مجرد اینکه نفس سر آمد و قطع شد و انسان مرد، این دیگه مال مال این نیست، یا هنوز مال اونه، دیگه مال اونه، به وراث میرسه یا به دیگران. تا لب گوری مال با شماست. خب تا اینجا درسته، قطعیه. اما سعدی داره چی میگه؟ میگه بعد از اون اعمال. یعنی چه بعد از اون اعمال؟ یعنی بعد از این عمل کنیم. بعد از مرگ دیگه جای عمل نیست، عمل ما این دنیاست. بعد از مرگ کی میتونه عمل کنه؟ چه کار میتونه بکنه وقتی آدم مرد؟ چه عملی میتونه انجام بده؟ بعد از اون اعمال یعنی چی؟ نمیخواد بگه بعد از این تازه عمل کن، اونجا جای عمل نیست، عمل مال این دنیاست. یوم العمل اینجاست، اونجا یوم الحساب بلا عمل اینجا. بعد از اون اعمال یعنی بعد از اون دیگه اموال به درد نمیخوره، اما نتیجه اعمال به درد میخوره. اینجا یه حذف مضافی باید باشه. بعد از اون اعمال، یعنی بعد از اون نتیجه تول اعمال. مال تا لب گور میاد با شما، با شما اساسا به نام شماست، کسی هم حق تصرف نداره. میتونه بگه همه این اموال مال من، اموال این همه بیکرانه، اما تا لب گور. حالا بعد از لب گور دیگه چی؟ اونجا دیگه مال کمکت نمیکنه، اونجا اعمال، عملم اونجا دیگه عمل نمیکنی. نتیجه تول اعمال، یعنی اون چه در این عالم عمل کردی و به باطنت افزودی، به عقلانیتت، به خردت، به معنویتت، به باطن افزوده شد، اونجا نتیجهش ظاهر میشه. پس نتیجه بعد از گور نتیجه اعمال است، نه نتیجه اموال، مگر اینکه اموال رو در عمل خوب به کار برده باشی.
پس پاسخ این سوال هم دادین حضرت عالی.
بله.
اونایی که اهل مالن میتونن اهل کمال هم بشن، به شرط اینکه این مال رو تبدیل کنن به
عمل. بله. ولی که مال اونجا گذاشته باشه فقط به نام توست، دیگران بخورن یا خودت تمتع این دنیاوی بکنی، این عمل نیست. بله، مال تبدیل به عمل میشه، حتی فکر تبدیل به عمل میشه. همه چیز عرض کردم در مقدمه اول سخنم که سعدی از فرم محتوا، از محتوا فرم، یعنی همه چیز میشه تبدیل به عمل کرد. حتی فکر به عمل تبدیل میشه، فکر رو به عمل، عقل نظر رو به عقل عملی تبدیل کرده، مال رو میشه به عمل تبدیل کرد. بله که میشه، وقتی اعمال به جا آوردی، البته با توجه به اینکه این در جهت خرد باطنی پیش میره، در جهت افزایش معنویت و باطن، اونجا نتیجه تول اعمال به درد میخوره. و بعد از اون اعمال، نه اینکه اونجا بری تازه عمل کنی، بعد از مردن دیگه مجال نماز خوندن، روزه گرفتن نداری، اونجا به نتیجه اعمال میرسی. حالا این اعمال معنی عام داره، هم اعمالی که به جا آوردی، هم حتی نتیجه افکارت، نتیجه عملها و نتیجه اموالت که تبدیل به عمل شده. تمام نتایج زندگی و خلاصه عمر شما در نتیجه اونجا ظاهر میشه، بعد از اون اعمال. این خیلی مهمه. بعد از عمل، بعد از مرگ انسان عمل نمیکنه. خود این یه بحثه که بعد از عمل، بعد از مرگ انسان تکامل پیدا میکنه، اینا یه بحث مهمه. چون این بحثا اگه بخوایم واردش بشیم قضیه فلسفی میشه، من فکر میکنم که خیلی لازم نباشه بحث فلسفی، ولی چون اینجا مناسبت پیدا کرده اجازه بفرمایید من یه عرض بکنم. بحث اینه که ببین، این عالم عالم عمل و حرکته، حرکت جوهریه، تکامل و تحول. این عالم عالم تحوله، اما عالم آخرت، عالم پس از مرگ، عالم ملکوت، عالم مجردات، تحول توش هست یا نه؟ بحث اینه. بله. اختلافه. بحث به روایات آیات، بعد از مرگ هم انسان پیشرفتی میتونه بکنه، یعنی افاضات ربانی شامل حالش بشه، ولی خب افاضات ربانی باید قابلیت باشه. بر اساس حرکت جوهری مولا صدرا، چون حرکت جوهری در این عالم میدونه، میگه بعد از این عالم دیگه حرکت جوهری نیست. اگر حرکت نباشه وقتی تکامل معنی پیدا نمیکنه. اما ما حرکت جوهری نباید در حرکت مادی خلاصه کنیم. یکم این اشتباهات هم شده، اینه که بعضیا حرکت جوهری خوب معنی نکردن. حرکت جوهری تنها در ماده نیست، تنها جوهر ماده حرکت نمیکنه، جوهر معقول هم حرکت، حرکت اصلا مال عقله، چون نیست منگری، اصلا تحول مال عقله. ببینم اگر در عقل تحول نباشه، حالا این کوه هر چه تحول، حالا این کوه تبدیل بشه به پشم، چه اتفاق میفته؟ دریا تبدیل بشه بخار، بخار دریا بشه. این تحولات هست در عالم، ولی اگه عقلانیت نباشه و درک عقلانی نباشه و نفهم این تحولات را، این تحولات چه سودی داره؟ پس در واقع اصل حرکت که اصل تحول است، جوهر تحول در عقله. و اگر ما عقل رو متحول بدانیم، میتونیم بگیم بعد از مرگ هم تحول هست. و اگر کسی در این دنیا کارهای خوب کرده باشه، نتایج اونجا میبینه و خود اون نتایج باش مضاعف میشه. توجه بکنی، خود اون نتایج باش مضاعف میشه با افاضات ربانی.
مضاعفه و از آفا،
از آفن مضاعفه، افاضات ربانی، چون این قابلیت بوده، این قابلیت داشته دیگه، نتیجه گرفته، قابلیت بوده، افاضات انوار ربانی، افاضات ربانی شاملش حال میشه و همینطور به طور مضاعف پیش میره. و ظاهرا سعدی به این مسئله نظر داشته که میگه بعد از این اعمال که مال طالب گور است، و
بعد از اون اعمال،
بعد از اون اعمال، اموال و اموا اعمال، اینجا اموال است، اونجا اعمال است، یعنی نتیجه تول اعمال.
از مولا امیرالمومنین سوال میکنن که مال را چگونه تبدیل به کمال کنیم؟ فرمود ينفقون فی سبیل الله سرا و علانیه. پس با انفاق کردن اونایی که مال دارن میتونن تبدیل به کمال بکنن.
یعنی وقتی انفاق کردی عمل کردی.
آره.
وقتی عمل نتیجه داره، اون نتیجه در درون شماست، اونجا ظاهر میشه.
احسن. اونجا هم هی ادامه داره این.
اونجا هم ادامه پیدا.
چون خدا او را تعبیر قشنگی فرمودی. آره. چون موقع مزد دادن خداست دیگه، اون حد و حدود نمیشه تعیین کرد. ضریب بی‌نهایت از آفاق.
آفرین. اصلا اجر خداوند همون از آف مضاعف میره بالا. من اجر خداوند مثل مزد کارگر اینجا نیست که مثلا صبح تا شب کار کنی حالا این حقوق بگی برو، اینجوری نیست. یعنی افاضات ربانی است بر اساس عمل نیکوی شما. شما عمل نیکو داشتی، افاضات ربانی متوجه عمل نیکوست، به از آف مضاعف این مزد داده میشه.
احسن.
خیلی فرق داره، خیلی مهمه.
بله. این میتونه اشاره به اون حدیث مولا هم باشه، امیرالمومنین، که انسان وقتی پیر میشه به مالش میگه که دیگه من موقع رفتن منه، چه کمکی میتونی به من بکنی؟ میگه هیچ، یه کفن فقط میتونم بهت بدم.
آره.
میگه ای بی انصاف، من همه جوانیم را، تواناییم را، آبرویم را، همه چی رو برای تو گذاشتم، همین یه کفن. میگه دیگه همین دیگه. این همه یک کفن مگه بیشتر برده؟ بعد میگه به زن و بچهش میگه که شما چی کار میتونید برای من بکنید؟ میگه هیچ، ما تو رو سریع جمع میکنیم، دفع میکنیم که بود پخش نشه، مردم اذیت نکنه. همین، من همه زندگیمو برای شما گذاشتم، شب و روزم شما بودید. میگه خب همین دیگه. بعد عمل میگه چی؟ میگه من با تو هستم، تو گور، بعد از گور، روز قیامت. بسیار خوب. فقط تونستیم یه بیتو بخونیم استاد. توانگری نه به مال است پیش اهل کمال، همونطور فرمودید فصاحتش اینه که یک مطالب بسیاری رو در یک بیت بیان میکنه، که مال تا لب گور است و بعد از اون اعمال. وقت برنامه من تمام شد، از خداوند متعال بخواهیم که همه ما با دست پر بریم انشاءالله. به یاد اون دو بیتی بابا طاهر افتادم که مکن کاری که بر پا سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو، چو فردا نام خانان نام خانند، توینی نامه خود ننگت آیو. همون نامه عمل انسان است. انشاءالله خداوند نامه عمل ما رو به دست راست ما بده و سرافراز و پر افتخار در صحرای محشر حاضر بشیم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.